آموزش داشته باشه. نرمش قهرمانانه این در ادامه مقاومت هست، یعنی نوعی تغییر تاکتیک مقاومت هست، به معنای اینکه ما در یک مقطعی احساس میکنیم که به اصطلاح لازم هست یه نرمش نشون بدیم. چرا؟ به خاطر حفظ مصالح اسلامی. این مسئله ایجاب میکنه ما در اینجا نرمش داشته باشیم که بتونیم به اصطلاح مصالح عالیه رو ببینیم و در واقع در ادامه مقاومت ما داریم رو. خب این رو صفر روی حرفی بیستیم و هیچ تغییری و هیچ تاکتیکی هم تغییر توش نباشه. اینطور نیست. مقاومت به یک معنای تعریفی که ما در مقاومت اسلامی داریم همین هست که در جایی که لازم باشه ما تاکتیکمون عوض میکنیم، حتی ممکن تاکتیک ما تغییر باشه، منتها این تغییری که عرض میکنیم، این انتقالی که عرض میکنیم به معنای ترک مقاومت نیست، به معنای در استمرار همون مسیر هست و به اصطلاح ما در نهایت اون به اصطلاح الگوی آینده خودمون رو که داریم میبینیم و ما به چشم اندازی که میخوایم برسیم همونی هست که ما در ادامه همین مسیر میخوایم طی بکنیم و در پایان مقاومت به اون برسیم. اینطور نیست که ما بگیم امام حسن مثلا اهل صلح بود، امام حسن اهل جنگ. اینا همش در واقع همه ائمه در چارچوب مقاومت اسلامی قرار می گرفتن، حالا خواه صلح می‌کردن خواه به اصطلاح وارد جهاد می‌شدن.
برنامه اندیشه‌ها
کاری از رادیو معارف.
انقلاب اسلامی به خاطر محتوای غنی فرهنگی و دینی و تکیه آن بر مردم سالاری دینی و معنویت و عزت و استقلال توانست به عنوان اولین چالش بزرگ مقابل فرهنگ سلطجو و استعمارگر غرب ظاهر شود. این گفتمان جدید به خاطر منطق قوی و غنی آن میتواند در سایر کشورهای وابسته و عقب افتاده الگو برداری شود. طبعاً و حتماً جبهه استعمار و جهانخوار در مقابل چنین انقلاب و فرهنگی بی‌توجه نمی‌ماند و قطعاً با آن مقابله خواهد کرد. دکتر سید سجاد ایزدهی:
ما امروزه بعد از حدود 40 اندی سال با یک حجمه بی‌نظیر، حتی کم نظیر هم نه، بی‌نظیری از جانب نظم سلطه مواجهیم که انقلاب اسلامی رو علمش رو پایین بکشه. چون مثلا انقلاب اسلامی برخلاف نظم رایج و موجود جهانی که عمدتاً بر اساس منطق ماتریالیستی و الحاد و اومانیست و منطق مادیگری رایج بود، چه شرقش چه تو غربش، علارغم اختلافی که بین مارکسیسم و کاپیتالیسم وجود داره، اما این انقلاب یک تفاوت محوری و جوهری داشت. لذا بعد از اینکه انقلاب اسلامی محقق شد، بعد از اینکه یک کشوری مستقل با یک مرامنامه و قانون اساسی مشخصی ارائه شد، تقریبا تمامی قدرت‌های جهان قیام کردند و این حکومت رو برنتابیدند. چرا؟ به خاطر اینکه یک سبک جدید، یک منطق جدید داشت که میتواند امکان الگوبرداری داشته باشه. اینکه منافقین اول انقلاب شروع کردن، این که بعد جنگ 8 ساله بر ما تحمیل شد، این که بعدها تحریم بر ما تحمیل شد، این که بعدها در حوزه‌های مختلف ایران رو تحت فشار قرار دادن، محور شرارت را میدن، گزینه‌های روی میز و زیر میز رو، و در نهایت مواجهه بسیار جدی در عرصه‌های مختلف، چه در عرصه حوزه نظامی که جنگ 8 ساله و معلوم، بعدها تو حوزه فرهنگی که مقام از رهبری تعبیر میکردن به شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ناتو فرهنگی، و یک فضای فرهنگی بسیار شدیدی که آن چیزی را که مردم به واسطه او انقلاب کرده بودند، اون ارزش ها و باورها، منطق شهادت، منطق معنویت، اینا را بین ببرند. بعدها آمد تو حوزه اقتصاد، فشار شدید رو حوزه اقتصاد وارد کردن و هنوز همین طوریه، و بعد تو حوزه سیاست و تو حوزه های مختلف تا در نهایت این علم پایین بیفته، و بعدها اومدن گزینه های بدیل ارائه کردن، یعنی اسلام خشن، اسلام داعشی، اسلام طالبانی، اینا که این گزینه اصیل با اون بدیل گم بشه.
جهاد در تقسیم بندی فقهی دو شاخه مهم دارد. اگر مسلمانان با اذن امام معصوم علیه السلام یا نائب او آغازگر جنگ باشند، این نوع جنگ را جهاد ابتدایی می گویند. لازمه جهاد ابتدایی غلبه و برتری مسلمانان است. اما اگر مسلمانان در موضع دفاعی باشند و آغازگر جنگ دشمنان آنها باشند، مقابله مسلمانان در این حالت را جهاد دفاعی می گویند. جهاد دفاعی ممکن است در موقعیت برتری دشمن اتفاق بیفتد. جهاد دفاعی امروز مقاومت نام دارد و به معنای مبارزه در راه خدا با جان و مال در نبرد با مشرکان و باغیان به منظور دفاع از سرزمین و منابع و شعائر مسلمانان است. هر تلاشی که متوجه حمله ای از دشمن باشد جهاد نام دارد. پس جهاد منحصر به میدان جنگ نیست و میدانهای وسیعی همچون سیاست، فرهنگ، اندیشه، اقتصاد و تبلیغ را در بر می‌گیرد و هر جا که دشمن به دنبال غلبه و سلطه بر ناموس و اموال مسلمانان باشد، آنجا جهاد مصداق دارد. دکتر ایزدهی، سیاست پژوه:
عمدتاً وقتی جهاد توی فکر مطرح میشه، مورد جهاد ابتدایی هست. جهاد ابتدایی کی شکل می‌گیره؟ وقتی شما قدرت داشته باشید، وقتی توان مغلوب کردن طرف مقابل رو داشته باشیم. ما عمدتا ادبیات رایج فقهی ما در فردی شکل گرفت که ما توان مغلوب کردن طرف مقابل رو داریم. ادبیات فقهی روایات ما ناظر به اینه. اما در طول حدود 300 سال گذشته که استعمار اومد و منطقه شرق رو در بر گرفت و به خصوص مناطق اسلامی رو، ما با یک مسئله مواجه شدیم که ما در مقابل دشمن در حالت ضعف قرار داریم. ضعف تکنولوژی، ضعف اقتصادی، ضعف خدمت شما عرض کنم که فناوری، اینا ماشاءالله. و او آمد امکانات جامعه شرق رو گرفت و برد و این وضعیتی که در جامعه شرق ایجاد کرد. مسئله مهم اینه که ما اگر در حالت ضعف قرار داشتیم، چگونه باید با یک کسی که از موضع قدرت آمده و میخواد ما رو سیستم رو تغییر بده، فرهنگ رو تغییر بده، ما رو به ضعف بکشونه. منطق استضعاف و استکبار به مرحوم امام عمدتا ادبیاتشون سر همینه. ادبیاتشون ادبیات جنگ فقر و غناست، ادبیات استکبار و استضعاف. آیه قرآن هم اینطوریه، عمدتا دوگانه استضعاف و استکبار درش وجود داره. و نورید و انمون الالذین از توت افوف الارد بعد آخر بنش الهم ائمه. چطور میشه باید کسی که در زمین استضعاف مورد استضعاف قرار گرفتن، ضعیف شدن، از مقابل مستکبرین، چگونه اینها میتوانند حاکمان جهان بشوند، ارث ببرند این ولایت الهی رو؟ این که ما بتونیم توی ادبیات فقهیمون این منطق مواجهه با دشمن از خواستگاه عدم قوت چگونه است، مسئله جهان اسلام بلکه مسئله جهان سوم در حدود 40-50 سال اخیر که عمدتاً استقلال طلبی ها در کشورهای جهان سوم شکل گرفته، عمدتاً اینه که چگونه میتوانیم در مقابل یک نظم سلطه‌ای که اومده تو کشور ما، یا حتی نیومده از لحاظ فرهنگی و مجازی و اینها، اومده ما سلطه انداخته، چگونه باش مواجه بشیم؟ شما فرض کنید هند، هندی که عملا زیر سلطه انگلیس و کمپانی هند شرقیه. شما برید کشورهایی مثل فرض کنید که آفریقای جنوبی، کشورهای مستعمراتی که مستعمر پرتغال بودن، مستعمر هلند بودن، فرانسه بودن، انگلیس بودن، الا ماشاءالله که اینا استقلال پیدا کردن. یعنی منطق از بین بردن سلطه بیگانه، حالا هر چی میخواد باشه باشه.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هویت اسلامی انقلابی موفق‌ترین فرهنگ مقابله با سلطه‌جویان است. مقاومتی که بر پایه اصول دینی و منابع اسلامی مانند قرآن، حدیث و سیره اهل بیت علیهم السلام استوار باشد، قطعاً تاب‌آوری و انگیزه ایستادگی در برابر توطئه و کینه دشمنان را دوچندان می‌کند. زیرا فطری بودن، عقلانیت، مردم بنیان بودن، ولایت مداری، توحید و استکبار ستیزی از مؤلفه های این نوع مقاومت است که در مارکسیسم و دیگر مکاتب یافت نمی شود. آقای ایزدهی:
هر انسانی، ما مقاومت میکنه، چاره ای جز مقاومت نداره. یعنی شما اگه تسلیم بشی یعنی رفتی، یعنی مردی، اتفاقی برات نمیفته، چون اون سلطه‌گر به هیچ حد یقفی وا نمیسته. اون میخواد شما تمام تا جایی که به دردش میخوری و تا جایی که ازش میتونه استفاده کنه هستی، ولی دیگه نیستی. من دیگه مقاومت، حالا رفتم مثلا تو هند هست، توی فرض کنیم که آمریکای جنوبی، خدمت شما عرض کنم که بازم چپ هست، توی آفریقای جنوبی هست، توی فلسطین هست، توی لبنان هست، توی سوریه هست. اما نکته مهمش اینه که منطق مبارزه چپ جواب نمیده، لااقل نداده. مرحوم امام از حوزه فقه، از خاصگاه فقه آمده یه گونه مطلوبی از مقاومت ارائه کرده که این گونه مطلوب مقاومت اولا یک نظریه است، دوما مبتنی بر مبانی فقهی و دینی خودمونه، سوما تأثیرگذار و موفقه. مرحوم امام خب وقتی شروع کردن به بحث مبارزه، منطق مقاومت در پیش گرفتن. اما منطق مقاومت مرحوم امام دو تا عرصه داره. یک، چون مقاومت وقتی شما میگید مقاومت، یعنی مقاومت شخص در حالت ضعف نسبت به هژمون، نسبت به قدرت. مرحوم امام دو تا فتره داده، دو تا زمان داره. یک، زمانی که میخواد انقلاب کنه، با کی مواجهه؟ امامی که قدرت نداره، وقتی بهش میگه چگونه میخواد مواجه بشی، میگه با این کودکان در نمیدونم دامان مادرهای مطارد نشده، و اینها رو امام داره همینطور تربیت میکنه داره قوت برسه. زمانی که امام شروع کرد تقیه میکنه، امام شروع کرد محافل خانگی پنهانی داره، همینطور یواش یواش تا امامو تبعید میکنن، و امام مبارزه علیه نظم استبدادی داخل کشور رو بر اساس یک مدل ارائه میکنه که این مدل در جهان بدیل نداره. یک مدل، یک نظریه است.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع فلسفه مقاومت اختصاص داده ایم. در هر جامعه و مکانی که پرچم توحید افراشته شود و آن جامعه در اندیشه عدالت گستری باشد، دشمنان حق و عدالت در برابر آنها سفارایی می کنند و جبهه باطل برای نابودی مؤمنان و موحدان به صورت گروهی و گرگونه به آنان هجوم می آورند تا به تعبیر آیه 71 سوره مبارکه مؤمنون آنان را تابع خود کنند و اموال و فرهنگشان را به یغما ببرند. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. یعنی اگر حق از هواهای نفس آنان پیروی می‌کرد، بی تردید آسمان‌ها و زمین به هر که در آنهاست از هم می‌پاشید و تباه می‌شد. چون این نیست که حق از هواهای نفس آنان پیروی کند. قرآن به دنبال آگاهسازی و بصیرت افزایی است تا دشمنان با حقه و نیرنگ مسلمانان و حقجویان و عدالت طلبان را تابع و وابسته خود نکنند. حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
امام در مبارزه علیه شاه عملا منطقش آگاه کردن مردم، یعنی میگوید که مردم اگر فهم کردن که استقلالشون از بین رفته، کرامتشون از بین رفته، ظلم بهشون میشه، خودشون وامیستن. اصلا فارغ از حیثیت کار کردی، وظیفه ما خیلی هدایته، هدایت مردم به فطرت. امام اومد اینگونه رفتار کرد. نکته دوم، مرحوم امام نفرمود که حالا ما بچه حزب اللهی ها، نگفت ما مثلا فرض کن طلبه ها، نگفت، گفت منطق استقلال و کرامت مردم، فقر و غنا، بله کرامت و آزادی و اون استقلال یک کشور هست و ارزش های اون. به همین خاطر امام مسئله اولش میذاره سراغ اون فطریات، نه اسلام. البته اسلام همون فطرت یکی ها، همون منطق امام همه مردم رو جمع میکنه. منطق مرحوم امام منطقی است که ما باید بر اساس اهل الحسنیین بجنگیم. ما وظیفه‌مون اینه، یا پیروز میشیم فبه آنه مل مطلوب، یا یا به شهادت میرسیم بازم فقط آوانه من مطلوب. لذا این منطق ضعف نداره، یأس نداره، شکست هم نداره، همیشه رو به جلوه. منطق مرحوم امام یک معنویت گراست. انقلاب اگر قرار بود بر اساس منطق اونا به جنگه، اونا 5 تا سلاح دارن، ما نصف سلاح داریم. یه منطق پیشینی داره که اون منطق پیشینی قدرت خودشو داره، قدرت مردم، قدرت اغنا، قدرت حضور فراگیر مردمی، قدرت معنویت. این قدرت میتواند در مقلوب وایسه، اما قدرت سلاح نمیتونه وایسه.
انقلاب اسلامی ایران به عنوان مهمترین رویداد سیاسی قرن 20 الگوی جدیدی از مقاومت دینی و معنوی ارائه کرد که گفتمانهای سیاسی و فکری را دگرگون کرد. انقلاب اسلامی ایران مفاهیم جدیدی مانند تغییر در مفهوم استقلال و رهایی، توجه به معنویت و دین و نگرش عزتمندانه به انسان را وارد ادبیات مقاومت کرد. این تغییرات موجب شد تا دیدگاه‌های سنتی درباره مقاومت به طور بنیادین تغییر یابند و گفتمان‌های سکولار و مارکسیستی به حاشیه بروند. انقلاب اسلامی ایران نقش دین در حیات جدید و پسا استعمار را به صورت نمایانی برجسته کرده است. دکتر ایزدهی:
نکته اینه امام اومده بر اساس یه الگو دو تا عرصه داره. الگوی مبارزه با استبداد و مبارزه با استکبار. امام اومد بر اساس این مدل اومد از حالت ضعف 2-3 دهه قبل از پیروزی انقلاب رسید به حالتی که انقلاب رو گرفتن و سیستم رفت، جایگزین اومد. نکته مهم اینجاست، مسئله انقلاب اسلامی این بود که یه مدلی وجود داره. این مدل، مدل شرقی نیست، مدل غربی نیست، مدل گاندی نیست، مدل ماندلا نیست، مدل چگووارا نیست، مدل کاسترو نیست. یه مدل مردمگرا، انسانگرا، معنویتگرا، اخلاقگرا، مردم سالار، و این مدلیه که مبتنی بر معنویت و این جواب میده. این خیلی خوب جواب میده. اگر قرار بود این مدل رو حفظ بشه، همه کشورهای تحت استبداد همه منطق ادامه میدادن. امام آمد این منطق رو نگفت تموم شد، گفته منطق ما در حوزه مقاومت انقلاب کردیم تمام شد. میگه نه، تمام نشد که. چرا؟ چون یه زمانی ما تحت استکبار بودیم، تحت استبداد بودیم، ضعیف بودیم، حکومت رو به دست گرفتیم. باز هم ما در نظم بین الملل همین حالتیم. همه جهان آمدن رای ما جنگیدن، همه جهان آمدن ما را تحریم کردن، همه جهان آمدن ما چیکار باید انجام بدیم؟ امام میفرماید همون الگوی اول، الگوی اول مبارزه با استبداد، همون الگو توانایی مبارزه با استکبار هم داره. اینکه چگونه این مدل رو به مجدد امام بازسازی کرده و اومده تو مدل بین الملل و به عنوان الگو برای نظم مبارزه با نظم سلطه ارائه کنه، یه راهکاری داره که ما خدمتشو عرض می‌کنم. که فرهنگ ما دیگه ملیت نیست، ناسیونالیسم نیست، فرهنگ ما ارزش اسلامه.
جریان‌های فلسطینی تا زمانی که رویکرد دینی و معنوی نداشتند دائم در حال عقب نشینی و امتیازدهی به دشمن صهیونیستی بودند، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تعصیب محتوای دینی و انقلابی آن، جبهه مقاومت فلسطینی رویکرد دینی و ارزش الهی و انسانی گرفت. از زمان تغییر رویکرد دینی و انقلابی گروه‌های فلسطینی و شروع دوره مقاومت، سلسله و زنجیره پیروزی‌ها و موفقیت‌ها شروع شد. آقای ایزدهی:
شما توی فلسطین، همین فلسطین شکست خوردن، عرفات داد پای مذاکره. اما الان حدود 444 روزه که غزه، که نسبت به امکانات اسرائیل تقریبا هیچ نداره، اما هر روز اونا پای مچنش با بیا مذاکره کن و بیا با ما کنار بیا بیا با. یعنی زمانی که تو منطقه مارکسیست و ناسیونالیسم می جنگیدن، اسرائیل دائم به سمت جلو بود، یعنی میخوام من نیلتا فرات. اما وقتی منطقه مبارزه عوض شد، حزب الله ازش در اومد، از جنوب لبنان رفت بیرون، اومد غزه. بر اساس منطقه خودشون میگه، بر اساس منطقه انقلاب اسلامی داریم میجنگیم، حدود 450 روز دارن میجنگن، هنوز پای کارن. منطقه سنوار میگوید منطقه امام حسین، یا شهید میشیم یا یعنی منطقه پیروزه. امروز این مدلی که یه زمانی میگفتن انقلاب اسلامی مدل نداره، امروز ونزوئلا داره همین کار انجام میده. حتی میتونم ادعا کنم این فرمول توی روسیه هم داره اعمال میشه. امروز اگر توی به تعبیر شوخیه که میگن که حالا شما که میذاری قدری با تسامح که بسیج منچستر و بسیج نیویورک و بسیج نمیدونم لندن، یعنی منطق انقلاب اسلامی است که همه مردم بیان وسط کار. این هم همینه، منطق آگاهی بخشی، منطق حضور حداکثری، منطق ظلم و مظلوم، این منطق متحاکم شده. انقلاب اسلامی برد کرد در مقابل منطق اومانیزم که لیبرالیسمی که غالب بود و رژیم صهیونیستی نماد آزادی خواهی و نماد نمیدونم حقوق بشر بود. امروز انقلاب اسلامی شده نماد مقابله با ظلم و مردم تو همه جای جهان با شعار فارسی مرگ بر اسرائیل. خیلی نکته مهمیه. منطق مقاومت که منطق ایران بنیاد، شیعه بنیاد، فقه بنیاد، امام بنیاد و امام بنیاد، این منطق تونست الگویی بشه دیگر از چی استفاده کنن. البته میتونه تو جای دیگه بومی بشه. اینو منطق مقاومت.
فرهنگ مقاومت امروز جهانی شده و به یک قدرت نرم و نوپدید تبدیل شده است، اما این قدرت نوپا با یک خطر بسیار جدی و اساسی مواجه است. تا زمانی که سلطه‌جویان و جهانخواران به صورت علنی و با پرچم مشخص دست به استعمار می زنند، مقابله با آنها شاید راحت تر و قابل محاسبه باشد. اما وقتی استعمار به روش‌های پنهانی و با نفوذ در اذهان و با استفاده از رسانه‌های جدید وارد می‌شود، دیگر مقابله و مقاومت در برابر آن سخت و دشوار می‌شود. همیشه مقاومت سخت راحت‌تر از مقاومت نرم و ناپیداست. دکتر ایزدهی:
مقاومت یک منطق پیشینی داره و یک ظهور و بروزی داره. یک بنمایه و اون به تعبیری حلقه های درونی و پنهان داره. یه وقتی که ما با دشمنی مواجه میشیم، دشمن خمزه میکنه، دشمن زور میگه، ما باش مواجه میشیم، همین که همه جوامع هست. اما خیلی وقتا سلطه خودش رو نشون نمیده تا مقاومت خودش رو نشون بده. مقاومت در مقابل سبیله، در مقابل استبداده و استکباره. یه وقتی میگیم تکنولوژی غربه، یه وقتی میگیم اقتصاد غربه، یه وقتی میگیم که سبک زندگی غربه، هر کدوم از اینا نوع مواجهه نسبت به خود یه دروازه مقاومت داره. حالا من عرض میکنم همون نقطه مهمترش اینه که تمام اینها بر اساس منطق علوم انسانی غربیه. یعنی وقتی منطق علوم انسانی غربی میاد تبدیل میشه به علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، اقتصاد، فرهنگ، وقتی میشه یعنی ابزار سلطه او میاد تو ذهن من، یعنی من دیگه بر اساس دیگه مبارزه ای نمیتونم داشته باشم. اگر فرض کنید که استعمار فرانسه رفت و توی آفریقا و استعمار انجام داد، سرمایه‌شون رو گرفت، خیلی خوب نیروی نظامیش رفت، اما زبانش، فرهنگش، باورش وقتی هست استعمار به صورت ظاهر رفته، اما هنوز هم کشورهای مختلف دارن همون اتفاق میفته، یعنی همون استعمار به قول امروز فرانو. چرا؟ چون وقتی من میخوام برم علوم انسانی بخوانم، فرض میکنم که خدا نیست، فرض میکنم که قدرت اگر هست در مقابل قدرت به گونه‌ای که فنابشی نباید داشته باشی، در مقابل قدرت باید چیکار کنی؟ سازش کنی و و و و توزیع اقتصاد توید اصل بر سرمایه است، اصل بر خرید و فروشه، اصل بر لذت، اصل بر آسایشه، توزیع سیاست اصل بر فقدان خداست، اصل بر شما با این سیستم مگه میتونی با نظام غربی بجنگی؟
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
بهترین حالت برای آزادگان و دینداران و مسلمانان عبور از حالت مقاومت و رسیدن به سطحی از قدرت است که بتوانند دشمن را منفعل کنند. این سطح از قدرت تنها با غلبه تمدنی و فرهنگی حاصل می شود. اکنون که مقاومت جهانی شده، می توانیم فرهنگ عزت و استقلال و معنویت و عدالت را به جهانیان عرضه کنیم و دشمن را به انفعال فرهنگی و تمدنی بکشانیم. دکتر ایزدهی، سیاست پژوه.
تمام مسئله این است که علوم انسانی موجود که امروز گفتمان شده در جهان و بعدها نهادهای مصطلح رایج امروز غربی اومدن در ذیل حالا یا اندیشکده هاشون یا حتی در ذیل سلطه بانک جهانی. بانک جهانی میگوید اگر شما قائل به حکمرانی ما نباشید، اگر معیارهای هشتگانه گود گاورننس بانک جهانی رو نداشته باشیم، ما بهت پول نمیدیم، ما بهت وام نمیدیم. نتیجتا آفریقا باید بر اساس مدل دموکراسی مبتنی بر بانک جهانی کارش انجام بده. حتی تو فرهنگ شما اگر مثلا میگم همجنسگرایی رو قبول نداشته باشیم بهت اعتبار نمیده. یعنی نظم موجود تمدن غربی داره به گونه ای اون سلطهش رو فراگیر میکنه که حتی اون گروه مملکت جامعه تحت استبداد و سلطه نمیفهمد که تحت سلطه است. وقتی متوجه نشد در حالت استبداد و استکباری چگونه مواجه بشه؟ این که آقا میفرماید که علوم انسانی اسلامی، این که اسلامی شدن علوم انسانی یعنی اسلام بنیاد شدن اون علومی که به انسان برمیگرده، شما اگر رو نداشته باشید دیگه اصلا مقاومت ندارید. لذا یه بخشی از حوزه مقاومت رو باید ما تو حوزه علوم انسانی باز تعریف کنیم. اصلا ایجاد علوم انسانی اسلامی یعنی نصرای مقاومت و بعد پیرو او تکنولوژی و فناوری هایی که مال خودمونه ایجاد قدرت میکنه و بعد از اون سبک زندگی و بعد از اون اگه اتفاق افتاد این تاب‌آوری تو این کشور اتفاق میفته. در یک تراز کلان، در یک تراز مقاومت تمدنی، ما به مثابه یک تمدن داریم با یک تمدن دیگه مقاومت میکنیم. یعنی او داره در یک تراز تمدنی نگاه تمام اون هژمون تمدنیش بر ما غالب کنه، سبک زندگیش غالب کنه، حتی معماریش رو، حتی هنرش رو، حتی سینماش رو. و حال این که شرق یک منطق مجزا داره در مقابل غرب، ما باید نوع مواجهه مقاومت را به تناظر با اون سلطه با تعریف کنیم و بعد بتونیم در یک تراز مناسب یک مقاومت تمدنی ایجاد کنیم.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع فلسفه مقاومت اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
سرشار از امید، لبریز از حضور، رهبوی آفتاب تا قله‌های نور. رهبوی آفتاب تا قله‌های نور. دانش اگرچه دور در دست‌های ماست، ذرات آفتاب مهراشنهای ماست. دانش اگرچه دور در دست‌های ماست، ذرات آفتاب مهراشنهای ماست.
ذرات آفتاب مهراشنهای ماست.
روشنگر جهان، با عشق و باوری، روشنگر جهان با عشق و باوری، هر صبح مژده یک روز بهتریم، هر صبح مژده یک روز بهتریم، شب ها